به زمان پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تنبیه متجاوز، حقی دینی و بین المللی، عنوان نگاه روز. اکثر جنگ های پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جنبه دفاعی داشته و ایشان هرگز به یاران خود اجازه ندادند که آغازگر جنگ باشند. در واقع دین اسلام دینی طرفدار خشونت و رفتارهای غیر انسانی نیست که غرب تلاش دارد آن را این گونه جلوه دهد، بلکه دینی است که بر مراودات سالم انسانی تاکید می کند و هرگز اجازه آغاز جنگ و تجاوز به خاک و جان را نداده است. باید گفت پس از حمله موشکی ایران به تل آویو این جمله بسیار تکرار شد که ایران بهترین روش تنبیه متجاوز را اعمال نمود. از آنجا که حمله به سفارت هر کشور هم ردیف حمله به خاک آن کشور است، در قوانین بین المللی این اجازه داده شده است که آن کشور پاسخی در خور به متجاوز دهد. دفاع مشروع حقی است که کشورها بر اساس آن می توانند از خود در مقابل حمله مسلحانه با عکس العمل نظامی فوری اقدام نمایند. اقدام نظامی ایران نیز بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد صورت گرفت و پاسخی در خور به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق بود. باید گفت تنبیه متجاوز و دفاع مشروع نه تنها در عرصه سیاسی دارای اهمیت است، بلکه در آموزه‌های دین اسلام نیز امری لازم و ضروری است. خداوند تبارک تعالی در آیه 39 سوره حج می‌فرماید: به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده از سوی خداوند اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفته‌اند و خدا بر یاری آنها تواناست. امام علی علیه السلام هم در کلامی به این مسئله توجه کرده و می‌فرمایند: روز انتقام مظلوم از ظالم شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم است. در این کلام ارزشمند امام علی علیه السلام کلمه انتقام را ذکر کرده و حتی آن را شدیدتر از ظلم ظالم بیان داشتند. این سخن نشان می‌دهد که مظلومان نباید در مقابل ظلم سکوت کنند و حتی قاطعانه‌تر و شدیدتر پاسخ ظالم و متجاوز را بدهند. با واقع میتوان گفت این همان دفاع مشروع یا دفاع قانونی است و توانایی بر دفع تجاوزی است که متجاوز بر جانها، خاک، ناموس، مال و آزادی وارد کرده است. این نمایش اقتدار و رفتاری بازدارنده است که از خطرهای بعدی متجاوزان جلوگیری میکند. در زندگی سراسر زیبا، اخلاق مدار و درس آموز رسول خدا، رفتار ایشان با متجاوزان به حریم مسلمانان بسیار قابل توجه است. اکثر جنگ های پیامبر گرامی اسلام جنبه دفاعی داشته و ایشان هرگز به یاران خود اجازه ندادند که آغازگر جنگ باشند. در واقع دین اسلام دینی طرفدار خشونت و رفتارهای غیر انسانی نیست که غرب تلاش دارد آن را این گونه جلوه دهد، بلکه دینی است که بر مراودات سالم انسانی تاکید می کند و هرگز اجازه آغاز جنگ و تجاوز به خاک و جان را نداده است. در تاریخ آمده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتی قبل از آغاز جنگ هایی که به اصرار دشمنان رخ می داد، ابتدا لشکر مقابل را نصیحت می نمود و با سخنان نورانی خود راه های هدایت را به کافران نشان می داد. اما لجاجت و تعصب در بت پرستی و جهالت زیاد آنان را به صحنه نبرد با رسول خدا و مسلمانان می کشند. رسول خدا نیز آن هنگام که می دید که کفار جنگ را علیه مسلمانان آغاز کرده اند، به اصحاب اجازه می فرمود که از اسلام دفاع کنند. جالب است بدانید علاوه بر دشمنی سرسختانه کافران با رسول خدا، برخی یهودی هایی که خوی صهیونیستی داشتند پیامبر گرامی اسلام را بسیار اذیت کردند. آنها که از تمام مردم حجاز نیرومندتر و به مسائل جنگی آشناتر و دارای محکمترین قلعه ها و سنگرها بودند و قدرت مالی فراوانی هم داشتند، در اذیت و آزار رسول خدا و مسلمانان از امکانات مختلف استفاده می کردند. اصحاب شیطان چنان در نادانی فرو رفته بودند که حتی خود را قدرتمندتر از خداوند دیدند و گفتند دستان خداوند بسته است، یعنی نمیتواند کمکی به مسلمانان و رسول خدا بکند. این داستان در سوره مبارکه مائده ذکر شده و پاسخ خداوند به این سخنان پوچ به زیبایی آمده است. قرآن کریم در آیات فراوانی از سرکشی ها، لجاجت ها و اذیت های بیشمار صهیونیست ها در برابر حضرت موسی علیه السلام و نیز قتل و فساد و رفتارهای ناپسند و مخرب آنان در زمان رسول گرامی اسلام سخن گفته است. مسلمانان همواره از آنها آسیب دیدند و جهان سالیان سال است که ظلم های بیشمار آنان نسبت به مردم بیدفاع فلسطین را نظاره می کند. ایران اسلامی نیز سال هاست که طعم تلخ دشمنی ها و اذیت های این رژیم منحوس را می چشد. رژیم صهیونیستی از ابتدای شکوفای انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تا کنون اقدامات نظامی بیشماری علیه ایران اسلامی انجام داده است. در واقع این رژیم منحوس از زمان شاهنشاهی در سرکوب بیرحمانه مردم کشور نقش ایفا کرد. در پیش از انقلاب آموزش نیروهای امنیتی شاه به نام ساواک در اسرائیل صورت گرفت که جنایات وحشیانه‌ای در حق شهروندان ایرانی اعمال کردند. آموزش گروه تروریستی منافقین و ارسال سلاح به آنها باز هم در راستای کشتار مردم بیگناه کشور، تحریک صدام حسین برای جنگ با ایران و ارسال کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به عراق در جنگ 8 ساله، ترور شخصیت‌های دینی، نظامی و علمی و نخبگان ایرانی که در دهه‌های اخیر تا کنون ادامه دارد، فشارهای بین المللی به آمریکا و کشورهای متحد برای تحریم‌های سخت و همه‌جانبه ایران حتی در زمینه دارو و درمان از دشمنی‌های لجوجانه آنان با ایران اسلامی است. اما ایران اسلامی و سیاست خارجی آن با پیروی از آموزه‌های قرآن و رسول گرامی اسلام همواره در دفاع از مظلومان پیش قدم است و با سلطه‌گران مواضع مشخصی دارد. با کشورهای اسلامی و با همسایگان خود نهایت تعامل و روابط دوستانه را پیگیری می کند و با تمام کشورهای غیر مهاجم بر اساس صلح و احترام رفتار می نماید. اما وقتی با دشمنی‌های علنی مستکبران مواجه می شود، پاسخی در خور می دهد و هیچگاه از مواضع قدرتمند خود در برابر زیاده خواهان عقب نمی رود. پاسخ مقتدرانه موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی در پی شهادت مستشاران نظامی در دمشق، تنبیه مناسب و نقطه عطفی در انقلاب اسلامی ایران و امری کم سابقه در عرصه جهانی بود. ایران به درخواست رسمی سوریه سردار زاهدی و چندین نیروی دیگر را برای مشاوره نظامی با آن کشور فرستاده بود. پس از شهادت مستشاران نظامی خود توسط صهیونیست‌ها با بارش موشک بر مواضع خاص در تل‌آویو انتقام سختی گرفت و دفاع مشروع خود را به نمایش گذاشت. موشک‌های مقتدر سپاه پاسداران پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی را در هم کوبید و از کار انداخت. وحشت و نگرانی را در اردوگاه صهیونیست‌ها حاکم کرد و این پیام را به تمام استعمارگران و حامیان این رژیم کودک‌کش صادر کرد که دوران زدن و فرار کردن دیگر گذشته است و قدرت‌های پوشالی آنها نابود شدنی است. وعده صادق نزدیک است. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت مثل همیشه میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست سه جانبه میان هیات‌های افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان با موضوع گسترش سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت و همچنان کاهش هزینه‌های ترانزیتی در قلمرو سه کشور در کابل برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در کابل با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، معاون رئیس جمهور ترکمنستان، معاون نخست وزیر قزاقستان و هیئت‌های همراهشان برگزار شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید هیئت‌های هر سه کشور در این نشست بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت توافق کردند.
نو مواردی را که ما بحث کردیم در بحث عمومی ما توافقات سه جانبه ترانزیتی بود، توافقات سه جانبه تجارتی است و توافقه سه جانبه سرمایه گذاری است. ما میخواهیم سرمایه گذاری ما که در آسیای میانه سرمایه گذاری کنین با از طریق موافقتنامه ها باید یاره تحفظ بدیم، سرمایه‌شان باید مسئول باید باشه و داد و ستودشان باید مسئول باشه.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید در این نشست سه جانبه در رابطه با اتصال شمال آسیا به جنوب آسیا، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و تجارتی در قلمروی سه کشور و ایجاد کمیته مشترک تکنیکی جهت تداوم گفتگوها توافق صورت گرفته است.
هر سه کشور آماده بیشه در الحمدلله که روی تمامنده کم کردن هزینه ها و کم کردن انتقالات، زمان انتقالات و دیگه تسهیلاتی که لازم است انشاءالله یک تیم تکنیکی از هر سه جانب آماده میشه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا برگزاری نشست سه جانبه، آن هم با کشورهای همسایه و توافق در بخش تجارت و ترانزیت را برای گسترش روابط اقتصادی افغانستان با سایر کشورها مؤثر می‌دانند.
من فکر می‌کنم هر قدر که بیشتر روابط گسترش پیدا می‌کنه به اون پیمانه سهولت‌ها بیشتر ایجاد می‌کنه به خاطر گسترش تجارت افغانستان، چون از آنجایی که افغانستان یک کشور مهاد و خشک است و بر ارزگاه ما با مشکلات مرزی با کشور همسایه شرقی خود مواجه میشیم، بنان این نشست ها میتونه راه های بدیلی را به افغانستان باز بکنه و در بحث تجارت و موضوعات دیگه بتانه سهولت های بیشتر به تجار افغانستان برمغان میره.
این در حالی است که دو روز پیش نمایشگاه دو روزه زیر نام تواصل تجارتی افغان قزاق به هدف گسترش روابط میان دو کشور در کابل گشایش یافت. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه تاکید کرد و گفت اسرائیل عامل ریشه تمام تنش‌ها و وخامت اوضاع در منطقه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال در خصوص مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه به خصوص تحولات فلسطین تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تبریک تشکیل دولت جدید پرتغال و انتصاب پاولو رانگل به عنوان وزیر خارجه این کشور و سابقه ی روابط خوب و دیرینه فیما بین ایران و پرتغال اشاره کرد و بار دیگر بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و احترام به حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. پاولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال هم در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت برقراری آتش بس فوری در غزه تاکید کرد و گفت دولت پرتغال از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و خواستار تلاش تمامی کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها در غرب آسیا است. طرفین همچنین درباره کشتی توقیف شده اسرائیلی حامل بیرق پرتغال هم تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط گفت موضوع انسانی رهایی خدمه کشتی مورد توجه جدی ایران است و با سفرایشان در تهران دسترسی کنسولی، آزادی و تحویلشان را اعلام کرده ایم. وزیر دفاع روسیه در دیدار با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، پاسخ نظامی و تنبیهی تهران به اسرائیل را مطابق با حق دفاع مشروع ایران دانست. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در 21مین اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای به آستانه قزاقستان سفر کرده است، در دیدار با ارتشبو سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه با تشکر از موضع مسکو در محکومیت اقدام غیرقانونی و ناقض قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و حمایت از اقدام مشروع ایران در پاسخ به گستاخی این رژیم گفت، حملات تروریستی در روسیه و ایران نتیجه حمایت کشورهای غربی و ویژه آمریکا از گروه‌های تروریستی است. آشتیانی با اشاره به تحرکات ناتو و برخی کشورهای غربی در توسعه به شرق و حضور در جغرافیای امنیتی شانگهای و تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای برای رفع تهدیدات مشترک با سوابق طولانی مناسبات دفاعی و نظامی ایران و روسیه اشاره و بر توسعه مناسبات فیمابین برای استحکام ثبات و امنیت در منطقه و نفی یک جانبه گرایی در روندهای جهانی تاکید کرد. دو طرف همچنین در این حال با توجه به تجربه موفق ایران و روسیه در مقابله با تروریسم در منطقه بر ضرورت همکاری مشترک جهت مقابله با تهدیدات تروریستی، تجزیه طلبی و افراط گرایی که از اهداف اصلی سازمان همکاری شانگهای است تاکید کردند. وزیران دفاع ایران و روسیه در ادامه با تاکید بر اینکه تحولات منطقه قفقاز جنوبی برای منافع مشترک دو کشور حائز اهمیت است گفتند، حضور بازیگران فرامنطقه‌ای و مداخله‌گر در این مناطق برخلاف منافع مشترک دو کشور است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اقدام متظاهرانه آمریکا در انتشار گزارش موهوم وضعیت حقوق بشر را محکوم کرد و اعلام نمود که آمریکا صلاحیت اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بیانیه اعلام کرد، اگرچه در حقیقت این گزارش چیزی جز تکرار هدفمند داده‌ها و اطلاعات دروغین بی اساس و غیر مستند در رسانه‌های ضد ایرانی نیست، با این حال واگویی این ادعاها توسط رژیمی که انواع و اقسام نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق ملت‌ها از استعمار تا جنگ افروزی و استفاده از بمب اتم، کودتا و براندازی دولت‌های مردمی و دموکراتیک، تولید و اشاعه و استفاده ابزاری از تروریسم را در کارنامه سراسر سیاه و ننگین خود دارد، گزاف، تلخ، زننده و در عین حال طنزآمیز است. در ادامه این بیانیه آمده است، اقدامات آمریکا در دهه‌های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تروریسم و نقض حقوق بشر در منطقه غرب آسیا است و به ظهور و بروز هرچه بیشتر نفرت و انزجار افکار عمومی ملت‌ها و درخواست خروج فوری نیروهای آمریکای متجاوز از منطقه منتج شده است. در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران تصریح شده است که آمریکا در دهه‌های گذشته با اعمال طیف گسترده‌ای از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه علیه کشورهای چون ایران، آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها بر جای گذاشته است. مدیریت دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا دانشجویانی را که در محوطه این دانشگاه در حمایت از مردم فلسطین تحصن کرده‌اند با اخراج و تعلیق تحصیلی تهدید کرد. تجمعات دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در اعتراض به سیاست‌های کاخ سفید در حمایت از رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نسل‌کشی در باریکه غزه و رغم فشار و سرکوب پلیس آمریکا همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط شبکه تلویزیونی المیادین در گزارش اعلام کرد که مدیریت دانشگاه جورج واشنگتن در بیانیه اعلام کرده که به دانشجویان ابلاغ شده رفتار آنها نقض سیاست‌های دانشگاه محسوب می‌شود. دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن و کالیفرنیای آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی هم در ادامه تظاهرات سراسری در آمریکا در حمایت از مردم فلسطین و جنبش حمایت از مردم غزه پیوسته و در مقابل ساختمان اصلی اداری دانشگاه تجمع کرده بودند. این در حالی است که دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن تلاش‌های مستمر را برای بی‌اعتبار کردن و مخدوش نشان دادن جنبش دانشجویی و متهم کردن آن به یهودی ستیزی رد کرد. دانشجویان دانشگاه نیویورک آمریکا هم پس از اینکه پلیس خیمه‌های تحصن آنها را جمع کرده بود، خیمه‌های جدیدی را برای اعلام همبستگی با غزه برپا کردند. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
خوشحالیم از همراهیتان. توجه شما را به گلچین برنامه زنده با زندگی جلب میکنیم به مدت 70 دقیقه.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام او که آرامش بخش دل هاست. خدایا سپاس که امروز هم با ما فرصت زندگی دادی. سلام با یکی یک شما شنونده های عزیز، مردم مهربان، دوستان نازنین، یاران جان، سلام و روزتان بخیر.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام بسیار ویژه تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
خوشحال هستیم که در جمع شما هستیم. هفته دوم اردیبهشت، ماه زیبا، انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشین، در پناه خدا باشین، کار و بارتان رو براه باشه و همراه ما باشین در زنده باد زندگی.
خوب هستی لیلا جان؟
سلام و صبح خیر میگم خدمت همه شما دوستانی که در برنامه زنده باد زندگی با ما همراه هستین. روز خوب و اوقات خوب را برای همه شما آرزو میکنم. خوش باشین و
امیدوار هستم که خوب باشین.
در شروع یک ارتباط دیگه با زندگی برای یکی یک شما دوستای عزیز، چه در داخل افغانستان هستین، در ولایات مختلف، و چه شما مهاجرین عزیز که از افغانستان و از وطن دور شدین ولی شنونده برنامه زنده باد زندگی هستین و شما هم زبانان همدل ما، دوستان خوب ایرانی، حالتان خوش.
نقش من با تو پایان نداره، شادم که عشق تو درمان نداره، حتی تو به جانم افتاد مرا داده برباد، حتی تو چشین از بیچار فرما.
از مشهد رادیو داری و گروه خانواده در خدمت شما هستیم. امروز شنبه هست، شد هشتمین روز از اردیبهشت 1403 و باز هم در جمع شما دوستان عزیز هستیم، در حالی که ممکن است در داخل خانه باشین، گرم کار و بار خانه، یا ای که در فضای بیرون از خانه در حال رانندگی یا در دکانهایتان مشغول ارتباط با مشتریان عزیز، هر کاری که باشه وقتی که با عشق و با مهربانی همراه شوه زیبا هست و لذت بخش است. بگوین که چه کار میکنین و وقتی که کار میگیم چه مفهومی در ذهن شما شکل میگیره.
کار کردن به معنای زندگی کردن، چون شما وقتی کار نکنین طبیعتاً زندگی هم کردن نمیتونین دیگه. کار کردن به معنای زندگی کردن هست، حالا جدایی که شما کار میکنین منبع مالی و درآمد دارین، ولی در مجموع کار زندگی کردن هست. کار خانه هم داریم دیگه و دست کمک هستیم با اعضای خانواده جدا از کار رسمی.
تشکر از شما که صدایتان همیشه همراه برنامه زنده باد زندگی هست و جان میتابه برنامه. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. زنده باد زندگی. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست، @ رادیو دری مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما، و دو شماره که پیام های شما را به ما میرسانه 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانی.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
لیلی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع، از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
خب همچنان با شما هستیم. 10:26 دقیقه است و زنده و زندگی تکرار هم داره. ساعت 2:10 بعد از ظهر عزیزانی که صبح موفق نشدن برنامه رو بشنون میتونن در این ساعت شنونده باشن. خب موضوع وقتی کار باشه، موضوع این هفته برنامه زنده با زندگی وقتی که کار هست و اختصاص داره به کارگران عزیز و به کسایی که زندگی رو با کار و تلاش و کوشش جان می بخشن، اولتر از همه اجازه بدین که یک ماندنه باشید جانانه بگوییم به خانم های عزیز، به مادران ما، به خواهران ما که در فضای چه در فضای خانه حالا چه در فضای بیرون مشغول کار و تلاش و کوشش هستن و زندگی رو به دست دارن، زندگی رو می چرخانن. هرچند که بخش عمده از فعالیت های اجتماعی از کار بیرونی خانم ها متاسفانه به خاطر محدودیت هایی که ایجاد شده در طی این سال ها گرفته شده از اونا و بخش که مربوط به اجتماع میشه و حضور زنان واقعا در بخش های جدی جامعه لازم هست متاسفانه دچار محدودیت های جدی شده توسط طالبان. امیدوار هستیم که ممنوعیت ها رفع شود و دوباره کار در فضای اجتماع با جریان بیفته. یک سلام و ماندنه باشید جانانه هم به پدرای عزیز بگوییم، اونایی که همین لحظه در کارگاه ها هستن در فضای کار و باز هم زندگی را کوشش میکنن که به جریان بندازن و تلاش و کوشش بخش جدی از زندگی افراد است که اگر نباشه واقعا به شکل جدی جامعه ممکن است که دچار مشکل شود. درود به شما جوانهای عزیز که بازوان پرکارتان همچنان پنجره های امید و امیدواری را به سمت جامعه باز میکنه. گپ این هفته ما کار است.
اولین چیزی که برمیگرده امنیت. امنیت خب معلومه که اگر امنیت باشه تاجر ما شرکت ها را فعال میسازن. اگر امنیت نباشه که به این شرایط فعلی میبینیم تاجر صاحب ما همه به خارج رفتن و پناه بردن از این جگه باید کشوری به جای پناه بردن که مثلا نگه به امنیت خود اینا و زن و فرزند اینا در امان باشه. اگر همین حالت باشه که مثلا باز هم دولت مدار ما استفاده خوبی بتونن بکنن، امنیت رو برقرار کنن، باز هم میشه که از این حالت فقر و بدبختی که داریم یک چیز باز هم بیترتر باشه.
خب با این همکاران، کدام همکاران؟ اینال نامشان رو میگیم، در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. در هرات و در مشهد چه کسانی در بخش گزارش حاضر هستند؟ شایما وفا، مهین دهقانی. در بخش صدا برداری علی رضا احمدی. کارشناسان برنامه دکتر هوریا بیانی روانشناس و مشاور خانواده. در بحث موضوعی دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. نصیر مجاب نویسنده برنامه است. تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. با من زینب بیات. خب با کار دوستای عزیز ترکیب های مختلف ساخته شده: کارمند، کارگر، کارخانه و کار. اگر بخوایم ادامه بدیم ترکیب های متفاوتی داره و بریم از هم کارمند شروع بکنیم. ما خود کارمند هستیم. در فرهنگ لغت فارسی یک معنای عام داره، یعنی کسی که صاحب کار هست. یک معنای خاص هم داره که یعنی کارگزار دولت یا نهادها هست. ولی خب به دلیل وضع محدودیت های طالبانی همچنان که اشاره شد، در افغانستان کارمندان زیادی کار خود از دست دادن، به خصوص کارمندان زن در افغانستان. گپ از کار که میشه دل خیلی از خانواده ها به درد میآید. قریب 3 سال است که آمار بیکاری به بلندترین حد خودش رسیده. شاید خانواده ای نباشه که حداقل 1 یا 2 نفر بیکار نداشته باشن. البته حساب کسایی که حالا تن به کار نمیتن، حالا به اصطلاح یکی از ترکیبایی که با کار ساخته میشه مثلا بیکار است. خب حساب اونا جداست. بیکار کسی است که عاشق کار است اما مشم چرا نمیافته، پیدا نمیکنه، و بیکاره کسی است که از کار گریزان است. خب در فضای جامعه مثل افغانستان چه تعاریفی، چه مفاهیمی، چه جایگاهی برای کار و انواع ترکیب کار وجود داره؟ بفرمایید.
یه غرفه دارم و قبل از اون هم چاپخونه داشتم داخل پانتون غالب. همین فعلا هم چاپخونه دارم، برادرام اونجا دارن. از زندگی خود شکر رزیم و همچنان از دکانداری خود واقعیت یک افتخار بزرگیه برای من. شکر که همین تن ما سالمه، انشالله رزی هستیم از دکانداری خود. بله فعلا رزیم، لغمه گلاله میتونیم از اینجا کسب کنیم ببریم.
بیکار بودم، به کارا را همه را کردم، بیکار بودم، خوارم خیلی بودم.
خواستم در مناطق مرکزی چون خدمت های جنس زیاد بلند است، یک کارگر عادی روز مشکار باشه، روزی 1% الی 3.5% افغانی عاید داره.
دوستای عزیز، در جامعه نسبتاً سنتی افغانستان از قدیم رسم بوده که مردا سر کار برن، درآمدی داشته باشن تا خانواده را سرپرستی بکنن و خرج بکنن. اما در عمل خانم ها هم کار و فعالیت و تلاش های جدی داشتن که بدون زحمت اونا حتما بخش جدی از زندگی دچار مشکل می شده و می شه. از خانم های روستایی و گرفتاری های 24 ساعتشان بگیرین تا خانم شهری که حتی در محدودیت های 3 سال باز در منزل فعالیت اقتصادی دارن به شکل های مختلف. میبینیم که حتی در تعریف کار هم خوب است که دقیق تر شویم که آیا فقط کارهای با مزد کار حساب میشن، یعنی خوب است که تعریف وسیعی تر و جامعه تری از کار داشته باشیم. موافق هستین بریم به سطح شهر مشهد و بشنویم از مهین دهخانی؟
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم پیرامون کار و کارگر با شما صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم به گفتگوی ما توجه بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید که تعریف شما از کار چیه؟
تعریف از کار در کل یک پیشه، یک شغل، یک هنر برای یک فرد در جامعه است. حالا هر انسان میتونه یک کار یا یک پیشه، یک هنری داشته باشه، که مثلا تو کار ساختمون است، یکی خلاصه هنر خلاصه نقاشی داره، یک بالاخره ساختمون رو رنگ میکنه. همه اینها کار هست و هنر دست انسان است.
چرا باید کار بکنیم؟ هدف از کار کردن چی؟
هدف از کار کردن ممکنه زیاد باشه، که مثلا هدف از کار کردن ممکنه مخارج زندگیشو به دست بیاره. حالا یکی هدف از کار کردن در کل تو زاد بشر هست، بالاخره باید کار کنیم. این دنیا برای کار کردن است تا زنده بمونیم، و همچنان برای پیشرفت کردن جامعه هم نیاز به کار کردن است.
کار رو به عنوان سرگرمی میخوان، این رو هم قبول دارید؟
آره البته بعضی کارا هستن تو جامعه به عنوان سرگرمی هم هست، مثلا خیلی تو بازی های مثلا کامپیوتری فکر کنه هم یک درآمد داره هم سرگرمی هست هم خلاصه کار گفته میشه، الان خیلی کارهای زیاد هست، کارهای آنلاین هست، همشون به عنوان سرگرمی استفاده میشن تو جامعه.
شنیدید که میگن کار جوهر مرده، با این موافقید شما؟
البته این تو جامعه ها ممکنه مختلف باشه، چون تو جامعه های مثلا سنتی معمولا این به عنوان جوهر مرد بیشتر به کار میشه، ولی تو جامعه های پیشرفته فکر نکنم این چیزی باشه از نظر من، البته چون زن و مرد با همدیگه کار میکنن و فکر میکنم جوهر هر دوشون هست.
بله قطعا همینطوره. در ازدواج و انتخاب همسر شما شغل و کار همسرتون چقدر براتون اهمیت داره، چقدر مهمه؟
به نظر من زیاد مهم نیست، حالا اگر مثلا بتونه یک شغلی بالاخره تو هر رشته‌ای باشه یاد داشته باشه خوبه به نظر من.
شنیدید که میگن فلانی با کارش ازدواج کرده؟
آره البته الان خیلی ها هستن مثلا کارشون مهمتر از همه چیز تو زندگیش هست.
چه تأثیری میتونه توی زندگی داشته و روابطشون با همسرشون داشته باشه؟
این سخت است، چون تو جامعه های سنتی ممکن سخت نباشه، چون معمولا تو جامعه سنتی مرد سالاری زیاد سخت نداره، تو جامعه های پیشرفته تر معمولا چون زنها و مردها حقوق مساوی دارن خلاصه اونجا ممکنه کارشون به مشکلات از جمله طلاق خلاصه یا درگیری های خلاصه لفظی اینا پیش بیاد تو زندگیشون.
زنده باد زندگی رو میشنوین. 10:37 دقیقه است با وقت افغانستان. برنامه تکرار داره بعد از ظهر. عزیزانی که صبح نتونستن بشنون میتونن ساعت 2:10 برنامه رو بشنون. موضوع کار است و همچنان مشغول کار هستین و هستیم و مانده نباشید و یک هایی که شما دوستای عزیز. پیامک بخوانیم از شکیلا جان نوری از برامین، شنونده اهل بغلان. درود به همه بغلانی های عزیز. نوشته که الهی که سلامت باشین و هوای دلتان پر از صفا پر از امید باشه، وطن و خانه آباد، دلها بیغم. الهی آمین، الهی آمین. و ادامه دادن که هوای زندگی بی هم مبادا، هوای عاشقی پر غم مبادا، من و تو با همیم و گپ خلاص است، بیا که بی تو این عالم مبادا.
میشه یک روز همی جام در کابل جان میشینه، میشه یک روز بخیر در رای پنشیر میبینه، میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پر نور بخیر میشه با تنجور. دو روز دنیا را بیا خوش گذرانه، پیش هم بمانیم، بیا که با هم رویم میده و سایه چمن، بیا که امیده ببخشیم و دلهای من. از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میرم بچه کرده سو بگردم، بجای غصه و غم بیا که مهربون باشم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد. از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میرم بچه کرده سو بگردم، بجای غصه و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت سوزم. هر کدام یاد
وطن چی کنه امام وطن مرهم قلب ما چیست طبیب حال ما کیست ما تو باید بسازیم خدا اول هم وطن بگو که فرق ما چیست بگو با فکر ما کیست کی نرب از کو بیا درست دنیا را بیا خوش گذرانیم پیش هم بمانیم بیا که با هم برویم میله و سیل چمن بیا که امید ببخشیم به دلهای ما از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم بچه کردستان و گردن با جای قصه و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمانم رد بسوزن از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم بچه کردستان و گردن با جای قصه و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است اما عمرت بسوزد
مرد از خانمش پرسید که ما خو پول زیادی ما داشتیم ولی حالا میبینیم که چیزی قدر نمانده. زن خندید و گفت شوهر عزیزم مقداری از پولا را به کارگر منزل دادم. مرد متعجبانه پرسید وی ما خو کارگر نداریم. خانم باز خندید و گفت خیلی که کالای تا نمیش خویه کی دیگ میکنه کی جام و جارو میکنه و به هی ترتیب نگاه مرد در افق محو شد.
یک پدر باسواد فقط خودش باسواده ولی یک مادر باسواد فرزندان باسواد داره. به نظر من حتی خود تحصیل مادر یک وظیفه هست که باید او انجام بده، یعنی تحصیلات بالایی داشته باشه، وظیفه خوب داشته باشه، یک افتخار است برای طفلش. من همیشه دخترم و ایرم ما جز همو پرورش اولاد خود فکر بکنیم، یعنی روی دهی به خود ما، تضمین سلامت خود ما، ای که ما به خود برسیم و در قدم بعدی که ما به اولاد خود برسیم ای فکر میکنم یک خانم موفق‌تر ما باشیم، یک مادر موفق‌تر باشیم. پس بهتر که در قدم اول به فکر سطح و سویه و تحصیلات خود، وظیفه خود باشیم که بتونیم ما همو اولاد به خوبی پرورش بدیم.
همسر گرامی من که هم به خونه هم برای خودم خیلی یک همکار خوب و لایقی هستم که من هم میتونم به درس ها رسیدگی کنم هم به خونه خواهم. شوهر من یک همکار خوبی هم به زندگی من، خودی هم کارها رو نصفه میکنیم، ظرفا از اونه ولی و همچین در خانه به دوش منم.
چه حس خوبی داشت که در فضای خانه همکاری وجود داره و همه دست به دست هم میتونن کار میکنن، نه که کار خانه صرفا وظیفه مشخص یک نفر باشه، مثلا خانم خانه تمام کارها و امور خرد و کلانه بخواد به دوش بکشه. و متاسفانه چیزی که هست در بعضی از خانواده ها تمام کارهای خانه و دوش مادر خانواده گذاشته میشه و از مرد خانه اگر تقاضای همکاری میشه میگه وی خب من کار بیرون انجام میتونم، در حالی که کار خانه همچنان که گفتیم یک کار شبانه روز است و مادر خانواده نیاز به استراحت داره. و اگر واقعا اگر نیاز به دیدن روی ماه مادرتان دارین که همواره شاد و پر از انرژی باشه به فکر سلامتش باشیم و بخش از این یعنی همکاری شما، یعنی اینکه در کارهای خانه دست به دست هم بتیم و همه سهیم باشیم.
دعا
دوسرکه که آماده من غرفه فعلا به من غرفه مصرفیت دارم و قبل از اون چند سال با دولت کار کردم، لیسانس دارم، 14 دارم. خواستم شرایط فعلی یک دکاندار ساده باشم، به جای از اینکه صاحب منصب چیزی باشم، دکانداری به نظر من بهتر است.
در خانه یک دستگاه تولیدی داریم، فامیلی پیش میبریم، یک کار کوچکی وجود داره کار میکنم، اما کارهای ذهنی و دماغی هست فعلا زمینش مساعد نیستم.
دوستای عزیز، با موضوع کار و برنامه زنده باد زندگی در جمع شما هستیم. شما هم بگوین شما از کارتان راضی هستین؟ اصلا کارتان باب میل و علاقه تان هست یا نه از سر مجبوری کار انتخاب کردین؟ بگوین، از شما میشنویم.
سلام لالا جان، صبح شما بخیر. میشه خود معرفی کنین برای شنونده های ما؟
اسم اینا اولا از ولایت کنر هستم.
سلامت باشیم. بفرمایین که چی مدتی میشه به هرات هستین و اینجا کار میکنین؟ خانه را آوردین یا تنها هستین؟
وقت ما اینجا زیاد میشه دیگه. نه خانه نیست، اما تو تنها هستم دیگه.
کار میکنیم، یک گاریگک داریم، یک میوی هم داریم که من دیدم نمیشناسمش که اینا چی هستن. میشه که بگوین که چی میفروشین و روی از این چرخ و گاری چی دارین؟
اینا انار زمینی میگه، برای چربی، برای قند، برای کمخونی خوبه.
اصلا اینا از کجا هستن؟ از کدام ولایت میایه؟
اینه ولایت کنر میایه، ولایت کنر از سرکو میشه در جنگلا.
یعنی میوه از خود افغانستان است، از ولایت زیبای کنر.
کنر است دیگه، افغانستان است دیگه.
در هرات آمدیم، چطور کاروبار هست؟ کاسیبی هست؟ خرج و مصرف هم میکشه؟
خوب الحمدلله، 560 میشه دیگه فایده.
مردم با انار زمینی آشنا شدن؟
آره آشنا شده، اینی 30 سال میشه که این جمع ده. من که خود معرفی کنم فایدهش بگویم باز میخره.
ما در برنامه خود در رابطه با کار و کارگر صحبت میکنیم، شما هم کار میکنیم الحمدلله. صحبت بکنین که کار چطور تعریف میکنین؟ کار یعنی چی؟
کار مقصد پیسه از دست بیاره، نان فایده کنه. می کار از دیگه درآمد شو، می کار فایده مینه دیگه. کار خوبه دیگه، خو مقصد کمتر خوبه دیگه، یک خوب نیه. کاریگر زیاد از مقصد کار فایده نمیشه.
چی کسی باید برای جوانان در افغانستان زمینی کار را مساعد بکنه، کار فراهم شود تا همه جوانان کار بکنن، بتانن مچرخی زندگی خود را بچرخانن، از یک ولایت به ولایت دیگه سرگردان نشوم، از کشور خود به جاهای دیگه، به کشورهای دور نروم برای پیدا کردن کار و نان؟ کی باید این زمینه را مساعد بکنه؟ کی باید کمک جوانان باشه؟
حکومت باید زمینه باید آوار کنه. فابریکا است دیگه کارا خیلی است که مقصد بکنه، میتونه که بکنه، فایده میشه دیگه. تجار انشالله پیسه خیلی داره، بجای خوب مصرف کنه، یا کار پیدا کنه، پیسه داره تجارا. امی خواهشمن هستیم دیگه که افغانستان کاروبار پیدا کنه، که امی جوانه دیگه مملکت نره.
سلامت باشین، کاروبار شما رونق داشته باشه همیشه و تشکر که با ما صحبت کردین در این برنامه.
برو خیر باشه، زنده باشه، خوش باشه.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باشین شما دوستای عزیز و نازنین. نوشتن که خانهشان در گوشه از شهر است، پدر خانواده که از کارش منفک شد مجبور شد گاراژ منزل خود دوکانه که خوراک فروشی بسازن که خرجی زندگی برایم، اما درآمد این دکان خرد قدر نیست که خرج هفت سر آیله را بده. بچه کلان رفت که در کوپی کشی خلیفه رحیم کار کنه. قبلا شاگردی کرده بود و یک چیزای یاد گرفته بود، ولی بازم با تمام این شرایط از خرج پسمان میشن، چون قیمتا روز به روز بالاتر میره. بشنویم از شیما جان وفا در هرات.
آجی بابا سلام به شما، صبح شما بخیر. تشکر، فرصت میدین، دکاندار هستین، وقت خود برای ما و این مصاحبه ما در برنامه زنده باد زندگی میدین. یک معرفی هم برای شنونده های ما از خود داشته باشین.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، اینجا اسدالله مردی از شهروندان شهر هرات.
سلامت باشین و تشکر باز هم از شما آقای مرادی. دکاندار هستین، چطور است وضعیت کاروبار؟ کاسبی هست؟
کاسبی نه به اون صورت، تعریفی نیست، ولی خوب باید بگذرانه.
یعنی گزاره میشه؟
گزاره میشه، نه به اون شکل که ما میخواییم. بله.
در رابطه با کار و کارگر صحبت میکنیم جناب آقای مرادی، کار چگونه تعریف میگین؟ کار یعنی چی از نظر شما که یک دکاندار هستین؟ کار میکنین، دستتان به کار هست؟
جوهر مرد کار است. کار نکنی زندگی مختله. باید کار کنی، زحمت کشی که زندگی خود بتونی اداره کنی، پیش ببری. خب کارگر همینه که باید کار کنه، تلاش کنه، زحمت بکشه که زندگی خود بتونه اداره کنه. کار نکنه، زحمت نکشه، زندگی مختله، عقب میمونه، پریشون میشه.
آقای مرادی اشاره کردین به این که کار جوهر مرد هست. نه. چرا جوهر مرد از کار؟
کسی که کار نکنه از نظر ما او بی غیرته. و از این میگن جوهر مرد کار است. آدم تنبل است.
شما خود تجربه دارین و ضرب المثل های زیاد را به خاطر دارین و تجربه کردین. کار امروز به فردا و مگذار یعنی چی؟
همین که میگن جوهر مرد کار است، کسی که کار امروز به فردا مندازه یک نوع خودش یک نوع تنبلی است. احساس بی‌مسئولیت بودن ایناه. آدم زحمتکش باید کار امروز به فردا نندازه، سعی کنه که زندگی فردای خود از امروز بهترتر کنه، زحمتکش.
یعنی همه انسان ها باید در هر راستایی که کار میکنن، شغل و حرفه دارن، تلاش بکنن که یعنی فردایشان از امروزشان بهتر باشه و روزگار خوبی را سپری بکنن.
بله بله، کاملا درست.
در کل زندگی کارگری در افغانستان چطور است از نظر شما؟
والا چی ارز کنم، خیلی تعریف نداره، چون مردم میبینه که هم از بیکری، از بی‌سرنوشتی میرن داخل کشورها، خارج، ایران، پاکستانی، از دست بیکری میرن، این از دل خوش خونه میرن.
چی گفتنی برای کارگرای زحمتکش هموطنتان داریم، حالا هر کدامی که اینجا هستن یا بیرون هستن، چی میگین؟
بالاخره پیام ما اینه که مایوس نشن، امیدوار باشن، به خدا توکل کنن، پناه به خدا، بلکه امید از خدا دارن که روز بر اینجا بهتر شه، زندگی انشاءالله بهترتر شه.
سلامت باشیم، بر شما هم در این کسب و کارتان از خداوند برکت و خیر میخواییم. فرصت گذاشتین ما صحبت کردین یک دنیا، باز هم ممنون.
خیلی ممنون، تشکر از شما. قربانتون.
ده و 54 دقیقه از زنده باد زندگی را میشنوین. دوستای عزیز، برنامه ساعت 2:10 بعد از ظهر تکرار داره. پیامک بخونیم از رضا جان سفری از مشهد که نوشتن دلم را زیر و رو کردم، بدون تو نمی ارزد. انشالله که گسترش دهنده پیام مهر و محبت و صمیمیت باشیم و اینمی کلام پر از مهر است که میتونه زندگی ما را گرم بکنه، هرچند که پر از فراز و نشیب باشه، پر از پستی و بلندی.
من دوست داره روی خوش و موی دلکشم، مد هوش چشم مست و مای صاف به